بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 323 سطر 11 استاد مروی جلسه 236 مبرخه 3976
صلى الله على سيدنا ونبينا خبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صراطا كرموا أنوف الجاحدين اللهم واستغنى للعلم والعمل به وأن الاستدلال على ذلك أي عدم الدلالة على المفهوم بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم ففيهن الاستعمال في غيره احيانا مع القرين مما لا يكاد ينكر.
از شد که بحث در این بود آیا وصف مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. در مسئله سه قول وجود داشت. قول اولین بود که وصف مفهوم دارد. قائلین به این قول 5 دلیل داشتند که ذکر شد. قول دوم قول به تفصیل بود که با ادلهش ذکر شد، 1 دلیل داشت. قول سوم این است که وصف مفهوم ندارد. قائلین به این قول هم 1 دلیل بر مدعاشون ذکر کردند. قبل از بیان این دلیل مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است که در اصول فقه، اصول مظفر جلد اول صفحه 121 ما خواندیم که اگر قید یا وصفی قید غالب باشه، یعنی اغلب افراد یک جنس آن وصف رو داشته باشند و این وصف در کلام ذکر شود، این وصف و قید مفهوم ندارد. مثال زدند مرحوم مظفر به آیه 23 سوره نساء: و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. در این آیه شریف خداوند زنهایی رو که بر مرد حرامند ذکر میکنه یکی از اونها ربیبه است. ربیبه یعنی دختر زنی که مرد به عقد خودش در آورده، و این دختر از شوهر قبلی این زن است. خب غالبا چنین است که این ربیبه با مادرش زندگی میکنه. وقتی مادر ازدواج کرد، خب این ربیبه هم میاد به خانه شوهر جدید. حالا آیه میگوید ربیبه‌ای که در حجر و دامن مرد بزرگ میشه و در خانه او هست، این ربیبه بر مرد حرام است. این قید اللاتی فی حجورکم در این آیه مفهوم نداره، چون قید غالب است و قید غالب در کلام ذکر می شود برای اشاره به حکمت مسئله. لذا مفهوم نداره به این بیان که خداوند با این قید میخواد اشاره کنه که ربیبه به منزله دختر انسان هست و انسان با دخترش نمیتونه ازدواج کنه. از خلاصه این مقدمه این شد که قید غالب مفهوم نداره. خب بعد از این مقدمه، کسانی که میگویند وصف مفهوم ندارد، یکی از ادلشون همین آیه شریف است که در مقدمه گفت ربائبکم اللاتی فی حجورکم، میگن در این آیه یه وصف ذکر شده اللاتی فی حجورکم، این وصف مفهوم نداره، چون اگه مفهوم داشته باشه علما باید فتوا بدن بگن ربیبه ای که در خانه مرد است بر او حرامه، ولی اگر ربیبه ای با مادرش به خانه مرد نیامده، جای دیگه زندگی میکنه، در این مرد نباید حرام باشه. در حالی که علما میگن ربیبه مطلقا که در خانه مرد باشه یا نباشه در مرد حرام است. پس خلاصه وصف اینجا مفهوم نداره، لذا این بهترین دلیل است بر این که لیس للوصف مفهوم. این خلاصه دلیل آقایان. مرحوم آخوند از این دلیل دو جواب میدن. اولا میفرمایند اینجا ما قرینه قطعی داریم که وصف مفهوم نداره و قرینه روایاتی است که این آیه رو تفسیر کرده. روایات میگه ربیبه مطلقا در انسان حرام، چه در خونه مرد باشه یا نباشه، و کسی بحثی نداره که وصف ممکنه محل قرینه مفهوم نداشته که محل بحث نیست. دلیل شما باید عام باشه، ثابت کنه وصف اقتضاء مفهوم نداره و شما همچه دلیلی نیاورد. آزا اولا. ثانیا، در مقدمه گفتیم ما کسانی که میگن وقت مفهوم داره میگن در صورتی است که این وقت قید غالب نباشه. با صراحت میگن اگر وصفی قید غالب باشه، خب چون میگن مفهوم نداره، وجهش هم این است که وصف وقتی قید غالب باشه برای دلالت بر اختصاص و انحصار حکم نیست، برای بیان حکمته. وقتی دلالت بر انحصار حکم به این وصف نداشت، همچه وصفی دیگه مفهوم نخواهد داشت. با ذکر این نکته اصل بحث در باب مفهوم وصف تمام میشه، به تذنیب دارن تا برسیم. و عمل استدلال و علا ذالک، و اما استدلال کردن بر علا ذالک یعنی چه؟ ای عدم الدلالت علی المفهوم، یعنی استدلال کردن بر این که دلالت نمی کند وصف بر مفهوم،
حالا استدلال به آیه شریفه و ربائب و کمالاتی فی حجورکم، بچه استدلال روشنه دیگه. خداوند میفرماید طائفه ای از زنها بر مرد حرامه، من جمله ربائب شما، ربیبه های شما، دخترهای همسر مرد از شوهر سابقش، اللاتی فی حجورکم، اون چنون ربیبه هایی که در دامن شما و در منزل شما پرورش پیدا میکنه. این اللاتی فی حجورکم وصفه، اگر دلالت بر مفهوم داشته باشه معناش اینه ربیبه‌ای که در خانه مرد پرورش پیدا میکنه بر مرد حرامه، ولی ربیبه‌ای که در خانه مرد پرورش پیدا نمیکنه میتونه این مرد باش ازدواج کنه، در حالی که فقها هم چه فتوایی نمیدن، میگن ربیبه مطلقا بر مرد حرامه. پس معلوم میشه وصف مفهوم نداره. صحیح دو جواب از این استدلال میدن. اولا ان الاستعمال في غيره احيانا مع القرينه مما لا يكاد ينكر، استعمال در غیر مفهوم احيانا با قرینه از چیزایی است که کسی انکارش نمیکنه، با قرینه ممکنه وصف در جای استعمال بشه دلالت بر مفهوم هم نداشته باشه، کما فی الآیه قطعا، چنانچه در این آیه روایات فراوان قطعی داریم که این روایات میگن ربیبه مطلقا بر انسان حرامه، پس وصف مفهوم نداره، ولی به کمک قرینه است اینجا. ثانیاً مع انه یعتبر فی دلالته علیه، با این که شم چنین است معتبر است در دلالت وصف بر مفهوم، عند القائل بالدلاله، در نزد کسی که قائل به دلالت وصف است بر مفهوم، کسی که میگه وصف مفهوم داره با این شرط میگه ان لا یکون واردا مورد الغالب، این که اون وصف ما وارد نباشد مورد غالب، یعنی قید برای اغلب افراد نباشه، کما فی الآیه، چنانچه در آیه شریفه چنین وصف قید غالبه، ربیبه ها اغلب در حجر و در دامن مردها پرورش پیدا میکنند، چون همراه با مادرش، وقتی مادرش ازدواج میکنه معمولا او بچه یتیم هم همراه با مادرش به خانه این شوهر جدید میاد، چون قید غالبه، قید غالب مفهوم نداره، پس مفهوم وصف، خود این آقایان میگن وصف وقتی مفهوم داره که قید غالب نباشه. و وجه الاعتبار واضح، چرا این قید رو علما معتبر میدانن؟ میگن وصف مفهوم داره که قید غالب نباشه، لعدم دلالته معه على الاختصاص، به خاطر عدم دلالت وصف با این که وارد شود مورد غالب بر اختصاص و انحصار، وصف اگر قید غالب باشه دلالت بر انحصار حکم در خودش نمی کنه. چرا دلالت نمی کنه؟ ما در مقدمه اشاره کردیم، چون وصفی که قید غالب باشه ذکر میشه برای اشاره به حکمت حکم، چون که در مرحوم مظفر در جلد اول صفحه 121 توضیح میدن، وقتی ذکر میشه برای اشاره بر حکمت حکم دیگه دال بر اختصاص و انحصار این حکم در این وصف نمی باشد. و بدون ها و بدون این دلالت بر اختصاص و انحصار، لا یکاد و یتوهم دلالت وصف بر مفهوم، اگر وصفی دلالت بر انحصار حکم در خودش نداشته باشه لا محاله دلالت بر مفهوم نخواهد داشت. فهم اشاره به اینه که اینجا شما دو تا جواب ذکر کردید، جواب اول جواب دوم، در حقیقت جواب اول و جواب دوم شما هر دو یک جواب هست، یعنی شما میخواید جواب بدید بگید آقا هر جا قرینه داشته باشیم وصف مفهوم نداره، حالا قرینه تارتن قرینه خاصه است تارتن قرینه عامه است، در جواب اول اشاره به قرینه خاصه کردید، در جواب دوم اشاره به قرینه عامه، چون قرینه عامه اینه هر جا وصف قید غالب باشه مفهوم نداره. پس خلاصه ملاک این دو جواب یکی بیشتر نیست، و اون ملاک هم اینه که در اینجا وصف قرینه داریم، پس بنابراین مفهوم نخواهد داشت. تذنیب لا یخفا انه لا شبهه فی جریان النزاع. در پایان بحث از مفهوم وصف
مرحوم آخوند یه تذنیب ذکر میکنه که جایگاه این تذنیب در اول بحث بود و در این تذنیب بخوام توضیح بدم ما که میگیم وصف مفهوم داره یا مفهوم نداره، مراد کدام وصف است؟ و به عبارت اخرى محل نزاع رو ایشون توضیح قبل از توضیح این بحث باز لازم است مقدمه ای رو عرض کنم. مقدمه این است که وصفی که با موصوف ذکر می شود بر چهار قسم است. حارتن وصف مساوی با موصوف می باشد، مثل این که مولا میگه اکرم انسانا متعجبا، هر انسانی متعجبه، هر متعجبی هم انسان، اینا با هم مساوی. آرتن وصف ما اعم از موصوف می باشد، مثل این که مولا میگه اکرم انسانا ماشیا، که ماشی اعم از انسان هست، حیوانات هم ماشی هست. صورت سوم این است که وصف ما اخست از موصوف است به نحو عام و خاص مطلق، مثل این که مولا میگه اکرم انسانا عادلا، انسان عادل رو اکرام کن، بین عدالت و انسان عام و خاص مطلقه، هر عادلی انسانه ولی هر انسانی عادل نیست. قسم چهارم این است که بین وصف و موصوف ما عام و خاص من وجه هست، مثل اکرم رجلا عادلا، عام و خاص من وجه دو ماده اضطراب داره، یه ماده اجتماع، ماده اجتماعشون رجل عادل، ماده افتراق از جانب موصوف مرد هست ولی فاسقه، عادل است. ماده افتراق از جهت وصف مثل زن عادله، عدالت هست مرد طرف زن. از خلاصه مقدمه این شد وصف و موصوف از نظر نسبت بین خودشون چهار تقسیم دارد. حالا دقت کنید، بحث اینه که ما که میگیم وصف مفهوم دارد یا مفهوم نداره، آیا هر چهار قسم محل نزاع است یا نه؟ اینجا یک قانون کلی رو اشاره می کنیم، مطلب روشن می شود. اون قانون کلی اینه، محل نزاع ما در مفهوم وصف در جایی است که موصوف باقی باشد، وصف از بین برود. در اینجا ما بحث میکنیم آیا حکم همچنان باقی است یا باقی نیست. مولا گفته اکرم عالمن عادلا. حالا عدالت نیست، آقای زید عالم فاسقه، آیا بازم باید اکرامش کنیم یا اکرام لازم نیست؟ حالا طبق این قانون کلی اگر وصف ما مساوی با موصوف باشه، اینجا از محل بحث خارج، چون وصف که از بین رفت موصوف هم از بین می رود. دیگه ما نزاعی نداریم. مولا گفته اکرم انسانا متعجبا. تعجب نباشه انسانم نیست. دیگه ما بحث کنیم انسان غیر متعجب رو اکرامش کنیم یا نکنیم. هاکذا اگر وصف ما عم از موصوف باشه، اینجا هم از محل بحث خارجه، چون وقتی که مولا گفت اکرم انسانا ماشیا، اگه ماشی نباشه انسانم نیست، پس ما نزاعی نداریم. پس بنابراین دو مورد در محل نزاع باقی است. یک جایی که وصف و موصوفمون عام و خاص مطلق باشه. اکرم انسانا عادلا، عدالت نیست ولی انسان هست، انسان فاسق، آیا اکرامش کنیم یا نه؟ اینجا محل بحث. دوم، جایی که بین وصف و موصوف عام و خاص من وجه هست، خوب دقت کنید، و ماده افتراق از جانب موصوف است. مثال فقهی میزنیم، مثالی که مشهور گفتم، فلغنم سائمت زکاتون، گوسفندی که از چراگاه ارتزاق میکنه، معلوفه نیست، صاحبش بهش علف نمیده، زکات داره. در اینجا اگر صائمه نباشه، غنم باشه، خب اینجا بحث میکنیم، میگیم آیا غنم معلوف زکات داره یا زکات نداره؟ ولی دقت کنید، همینجا اگر ماده افتراق از جهت وصف بود، مثلا غنمی وجود نداشت، به جاش ابل بود، حالا ابل معلوفه یا صائمه فرق نمی کنه، دیگه اینجا ما بحث نمی کنیم که مفهوم این جمله این است، مفهوم وصفش این است که آیا ابل زکات داره یا نداره. بحث ابل ربطی به مفهوم وصف نداره، چون مفهوم وصف آن بود که موصوف باشه، وصف نباشه. خب اگه غنم صائمه نیست، کسی ابل و شتر داره، موصوف در اینجا نیست، لذا مفهوم این جمله این نیست که آیا در ابل معلوف زکات هست یا زکات نیست. ولو بعضی از شافعیه اینجور مفهوم گرفتن، یعنی گفتن پیغمبر فرموده فلغنم سائمت زکاتو،
گفتن مفهومی جمله این است که ابل معلوفه زکات نداره، ولی این غلطه. این مسئله ارتباطی به بحث مفهوم وز نخواهد دار. حالا این تا اینجا بحث هنوز ادامه داره، توضیحی برای این حرف شافعیه دارم که نمیرسیم بهش. تذنیب این تقسیمی که ما از خارج گفتیم دقت کنید که یک کمی مجمل برای در پایان بحث تتمیم میشه، برای اون چهار قسم وصف رو دقت داشته باشید که مسئله درست کامل بشه. لا یخفا انه لا شبهت فی جریان النزاع. مرحوم آخوند میفرمایند مخفی نماند که شکی نیست در این که نزاع مفهوم وصف جاری میشه. فعلا نمیگن در دو مورد جاری نمیشه، او رو بعد اشاره میکنن. فعلا میفرمایند شبهه ای نیست در این که نزاع جاری میشود. فی ما اذا کان الوصف اخص من موصوفه، در جایی که وصف اخص از موصوف باشه. حالا اخص باشه، اخص مطلق باشه، مثل اکرم انسانا عادلا، اگه عادل نباشه انسان فاسق باشه، بس مفهوم وصف جاریه. آیا انسان فاسق رو اکرام کنیم یا نه؟ یا اخص باشه، اخص من وجه باشه، مثل این که مولا فرموده باشد فلغنم صائمت زکاتون، غنم باشه صائمه نباشه. ما بحث میکنیم که آیا غنم معلوفه زکات داره یا نداره. پس لا شبهه در جریان نزاع در جایی که وصف اخص از موصوف باشه، ولو من وجه، ولو بینشون عام خاص من وجه باشه، اما در مورد افتراق از جانب موصوف، یعنی به شرطی که موصوفمون هست ولی اون صفت وجود ندارد، غنم هست صائمه نیست. و اما فی غیره، اما در غیر این مورد، که غیر این مورد بعدن توضیح میدیم که ما در توضیحاتمون گفتیم مرحوم آخوندم بعدن اشاره میکنن، جایی که وصف و موصوف مساوی باشن، جایی که صفت عرض کنم اهم از موصوف باشه که اینا بعد میاد، یا جایی که بین وصف و موصوف عام خاص من وجه باشه، ماده افتراق از جانب صفت باشه. اما در غیر این مورد ففی جریانه اشکال، در جریان بحث مفهوم وصف اشکاله. از هر عدم و جریانه، از هر اینه که مفهوم وصف جاری نمیشه در غیر این مورد. وین کان یظهر مما عن بعض شافعیه، ولو ظاهر میشود جریان بحث، جریان بحث مفهوم وصف از اون چه که نقل شده از بعضی از شافعیه، که غزالی از بعضی از شافعیه نقل کرده، در کتاب المنخول خودش گفته بعضی از شافعیه گفتن در غیر این مورد هم مفهوم وصف جاریه. حیث و قاله، بعض شافعیه گفته قولنا فی الغنم صائمت زکاتون، این که پیغمبر فرموده در غنم صائم زکاته، یدلو دلالت میکند بر عدم زکات در معلوفه ابل، دلالت میکند بر این که ابل معلوفه زکات ندارد. حالا میفرماین وین کان یظهر مما عن بعض شافعیه، ولو ظاهر میشود از اون چی که از بعضی از شافعیه نقل شده، جریان حوفی، جریان بحث در غیر این موردی که ما گفتیم، یعنی ولو عرض کنم به حضور شما ماده افتراق از جانب صفت باشه، یعنی ولو موصوف نباشه، غنم نباشه، به جاش ابل باشه، بازم این مفهوم وصف گرفتم و گفتم جمله دلالت میکند بر این که ابل معلوفه زکات نخواهد داشت. بلعن وچو، اشاره به وچو توجیه برای قول بعض شافعیه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد.